سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه مهدیار در شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بی بی صبر و کرامت در خدمت شما هستیم. همچنین عرض سلامی داریم خدمت استاد و مهمان گرامی برنامه میشمون، جناب آقای سید پورآذر. عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید جناب آقای پورآذر برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز استاد شریفی، خدا توفیقاتونو بیشتر کنه انشاءالله. خدمت شما بینندگان عزیز هم عرض سلام و عرض ادب دارم و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت حضرت ولیعصر و شما دوستداران اهل بیت تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستیم ایشون.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. بنده هم ضمن تبریک مجدد یک عیدی خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اعلام خواهیم کرد ان شاء الله، و بعد در خدمت شما و جناب آقای پورآذر خواهیم بود. به مناسبت این شب مبارک مجموعه فنی مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که در طی این سالیان اخیر با تولید نرم‌افزارهای علمی در نقد وهابیت اهل سنت و نرم‌افزارها و محصولات معرفت افزایی نسبت به مکتب اهل بیت گام خوبی رو برداشته بودند و حدود 29 نرم‌افزار در طی این سالیان اخیر تولید شده بود و روی سایت حالا با قیمت‌های متنوع و مختلفی به فروش گذاشته می‌شد. تصمیم گرفتن در این شب میمون و مبارک تمام این نرم‌افزارها رو به صورت رایگان در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار بدن. اگه اتاق فرمان ربطا بندر نشون بدم ممنون میشم. این صفحه نخست سایت تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست. شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت و این قسمت پایین سایت، قسمت نرم افزارها و در اینجا این قسمت پایین آرشیف رو شما بزنید، این صفحه باز خواهد شد براتون. صحیفه ولایت، تمام برنامه های حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، نرم افزار باب الحوایج و و و نرم افزارهای دیگه که 29 نرم افزار پاسخ به شبهاتی در نقد اهل سنت و وهابیت و همچنین نرم افزارهای معرفت افزایی نسبت به اصطلاح مکتب اهل بیت هست رو به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید و استفاده کنید. این هم ایدی به حال مسئولین فنی مؤسسه حضرت ولیعصر به شما عزیزان و خوبان. امیدوارم که خدا از این عزیزان هم قبول کنه، شما هم استفاده کردید. بعد از استفاده دعای خیری برای زحمت کشانی که در این مجموعه در شبکه حضرت ولیعصر، مؤسسه حضرت ولیعصر، قسمت‌های مختلف علمی، فنی، تحقیقاتی، پژوهشی، همه عزیزان که زحمت می‌کشن تو این مجموعه تا این خروجی به شما برسد، دعایی برای این خوبان داشته باشید. خب ممنون و متشکر. میریم سراغ ادامه بحث علمی خودمون در رابطه با نقد جریان احمد بصری. در جلسات گذشته مباحث مختلفی مطرح شد، رسیدیم به یک مسئله: ادعای امامت در عصر غیبت برای شخصی به غیر از آقا حجت ابن الحسن المهدی در جریان احمد بصری. یکی از چالش‌های اساسی برای خود این فرقه و این جریان که خود اتباع این جریان هم موندن به هر حال، این مسئله امامتی که احمد مدعی است رو چطور جمع کنن، چطور توجیهش کنن؟ آیا می شود در عصر غیبت ما امام دیگه‌ای به جز حجت ابن الحسن المهدی داشته باشیم، امام 13 داشته باشیم؟ رسیدیم به این بحث، به این قسمت، این شما و این جناب آقای پورآذر در ادامه این مسیر. خب ما آقای پورآذر در خدمت شما هستیم.
خب در مباحث گذشته عرض کردیم که مدعیان پیروان اسخای میکنم پیروان احمد الحسن خب معتقد به امامت احمد الحسن هستند و از کتابی که خود احمد الحسن هم بهش منتسب میشه همین ادعا برداشت میشه که انشالله در این جلسه مستنداتش رو عرض میکنیم خدمت شما ولی نکته ای که این مسئله رو خیلی مهم میکنه که وقتی ما به پیروان احمد الحسن بیان میکنیم شما معتقد به امامت احمد الحسن هستید اونهایی که متوجه توابع این ادعا هستن سریع موضع میگیرند و انکار میکنند اون نکته همینه که پذیرش ادعای امامت احمد الحسن به معنای خروج از تشیع لذا جایی که متوجه این نکته میشن انکار میکنن این ادعا رو یا جایی که از خود شیوخ مکتب سوال شده نسبت به این مسئله رو میان انکار میکنن برای اینکه این خلاف ضروری تشیعه خلاف ضروری اسلامه نه تنها اسلام خلاف ضروریات قبل از اسلامه
چون که ما بیش از یه مقدار بلندتر صحبت کنیم چون دوستانی که از طریق اینستاگرام دارن برنامه رو پیگیری میکنن ظاهرا یه مقدار گله دارن میگن صدای مقدار صدای پرآذر ضعیفه اگه یه مقدار بلندتر صحبت کنیم ممنون میشن
روی چشم اون چی که قبل از اسلام ضروری بوده متواتر بوده در مورد پیامبر خاتم و اوصیای پیامبر خاتم این بوده که پیامبر خاتم 12 وصی داره بیش از 20 روایت از تورات و انجیل از وصایای موسی و عیسی در کتب معتبر ما نقل شده که در اون روایات بیان شده که پیامبر آخرالزمان 12 وصی داره و هر یک از اوصیا نام برده شدن در اون روایات و نام پدر و نام مادرشون هم در اون روایات بیان شدند شیخ صدوق تو کتاب کمال الدین افرادی که قبل از بعثت پیامبر رو میشناختند و منتظر ظهور پیامبر خاتم بودند رو ذکر کرده مثل سطیح کاهن مثل بزرگ راهبان مثل بحیرا مثل ورقت ابن نوفل و بزرگان دیگه‌ای که قبل از اسلام مثل ملک تبه که این اوس و خزرج رو به خاطر اینکه ذخیره‌ای باشن برای پیامبر در اون زمان پیامبر کودک بود ملک تبه پیامبر رو میشناخت بهش معتقد بود ولی چون هنوز زمان ظهور و بعثت پیامبر نرسیده بود برای اینکه این قدرتی که در پادشاهی داشت رو ذخیره بکنه برای زمان ظهور پیامبر خاتم اومد اوس و خزرج رو در یثرب شهر مدینه ساکن کرد تا ذخیره باشن بر اون زمانی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت میکنه و این روایاتش در کتب ما نقل شده شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده در کتب مختلف این روایات نقل شدن در اونجا یکی از علائم شناخت پیامبر خاتم داشتن 12 وصی بوده که یکی 12 وصی نامشون برده شده حتی در اون سفری که برای جنگ حضرت امیرالمومنین به اون معبد برخورد کردن با اون راهب دیدار میکنند و به حضرت با نام امیرالمومنین سلام میده و حضرت هم به او سلام میدن او بیان میکنه که پدر من از فرزندان شمعون بود وصیت موسی دست منه وصیت عیسی دست منه اون رو ترجمه میکنند وصیت رو ترجمه میکنند حضرت دستور میده ترجمه بکنند و با اون وصیتی که خود حضرت علی اسلام از پیامبر نوشته بود تطبیق میکنند که عین همون بوده و یک کلمه کم یا زیاد هم نبوده و به 12 وصی تصریح شده این امامت 12 امام بعد از پیامبر خاتم یکی از ضروریات دین اسلام و تشیعه که حتی انکار این برای خود اهل سنت هم ممکن نیست که این رو انکار بکنن لذا اصل این رو انکار نمی کنن و صرفا در صدد تبیین مصادیق این 12 امام برمیان و اصل این رو انکار نمی کنن و تنها گروهی که متاسفانه این عقیده ضروری رو زیر سوال برده پیروان احمد الحسن هستند که معتقدند بعد از پیامبر خاتم 24 امام هست، نه 12 امام.
من یکی از این نمونه هایی که شما فرمودید جناب استاد این رو خدمت بینندگان نشون بدم. روایتی است، حالا روایت های مختلفی در کتب مختلف ما ذکر شده، نکته خیلی مهمی فرمودید، یعنی اساساً اهل کتاب پیغمبر ما رو راستی آزمایی اگر انجام میدونن که آیا این همان پیغمبر آخر الزمان است، یکی از سوالاتی که از این پیغمبر میپرسیدن، چون طبق مبنای خود احمد که ما هم قبول داریم که از راه‌های شناخت امام و حجت خدا علم است، این از اون سوالاتی پرسیده میشود که باید پاسخ بدهد. یکی از اون سوالاتی که از پیامبر پرسیده میشد که خلفای بعد تو چند نفرن، اسامیشون کیاست، و اگر به غیر از 12 تا پیغمبر میگفت 11 تا 10 تا 13 تا یا به قول احمد 24 تا، قطعا اهل کتاب میگفتن تو پیغمبر آخر زمان نیستی، چون در کتب ما نسبت به این سوال پاسخی اومده. از اون جمله روایاتی که شما بهش اشاره کردی، کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز قومی، کفایت الاثر فی نص علی ائمه الاثنی عشر، در اینجا روایتی رو نقل میکنه. داستان مفصله که یک شخص در حال یهودی میاد خدمت پیغمبر، سوالاتی رو میپرسه به نام جندل. پیامبر فرمود ای جندل، اوصیای بعد از من به عدد نقبای بنی اسرائیل هستن. سوالی که سائل میپرسه، بعد میگه عرض کردم ای رسول خدا، آنها به طوری که ما در تورات دیدیم 12 نفر بودن. فرمود آری، امامان بعد از من 12 نفرن. عرض کرد آیا همه در یک زمان خواهند اومد؟ پیغمبر گفت خیر، یکی پس از دیگری. گفت نامه های اینها رو برای ما مشخص کن. پس نکته اول، 12 تا این پیغمبر ما 12 خلیفه دارد. تورات، انجیل، روایات شیعه، روایات اهل سنت، همه اتفاق بر این مطلب دارن. و چیزی که من حالا بارها اشاره کردم، میخوام اینجا از شما یک سوال بپرسم، بعدش ادامه روایت میکنم، چون اسامی رو هم پیغمبر ذکر میکنه. یه سوال اینجا پیش میاد، ما همیشه تو کلاس ها، تو سخنرانی هامون، برنامه هامون، جلسات مختلفی که داریم، تو نقد فرقه احمد این رو میگیم، یا تو جریان بهائیت و این فرقه هایی که میاد، میایم میگیم آقا ببینید در تمام ادیان الهی آنچه که ما به عنوان یک مسلمان قبول داریم، حتی ابن تیمیه به این نکته اشاره کرده است، مثل ابن کثیر اشاره کرده که آقا در کتاب تورات و انجیل هم اشاره به خلفا 12 شده است که خلفا 12 نفرند، یعنی مثل شخصیت مثل ابن تیمیه با اون همه انادش که هر جا روایتی است که در فضیلت اهل بیت است که شیعه می تواند از اون روایت برای اثبات حجیت خودش و عقیده خودش و ثابت کردن که اون عقیده صحیح و اون صراط مستقیم و اون فرقه ناجیه شیعه است به واسطه این روایت استدلال کنه، اون روایت رو تضعیف میکنه، ولو روایت حتی به علما دیگه‌شون گفته باشن آقا متواتره، مثل ابن تیمیه که به این اعتراف میکنه. ما تو مطالبمون اینجوری بیان میکردیم، الان اینو میخوام ارجاع بدم به شما به عنوان نه آقای سید پورآذر که الان اینجا نشستید، سید پورآذر 2 سال قبل که در جریان احمد سعی میکرد به هر نحوی شده پاسخ مخالفین رو بده. خب ما میگفتیم که تنها فرقه ای که میتواند برای روایت خلفا 12 حرف برای گفتن داشته باشه، حرف، چون الان حتی الان تو شبکه های وهابی خیلی نکته جالبیه، من الان دارم این رو میبینم، شاید سالیان گذشته این نبود، میان میگن آقا این روایت خلفا 12 که پیغمبر گفته یه پیشبینیه، حالا اتفاق بیفتد یا نیفته، نیفتد که نیفتد، پیغمبر یه پیشبینی کرده، یعنی که انمو همون حرفی که خلیفه دوم زد که پیغمبر قد قلب وجع شده، بیماری بهش غلبه کرده، داره حزیال میگه حالا یه چیزی گفته، یک دوات قلمی برای من بیارید. دقیقاً الان داره این روایت خلفا 12 تو این مسیر میاد که پیغمبر یک چیزی گفته است، حالا دیگه معلوم نیست اتفاق بیفته یا نیفته، یک پیشبینیه. و مثلا مثل ابن جوزی که ابن حجر ازش نقل میکنه، میگه ابن جوزی تصریح کرد که من هر جایی که یک عالمی میشناختم، یک عالمی از اهل سنت که اهل علم بود، رجوع کردم بهش، بار سفر بستم رفتم که در مورد این روایت خلفا 12 از او اطلاعات کسب کنم، اما نتونستم چیزی بفهمم، یعنی اون شخص هم به من چیزی نتونست اضافه کنه به علم من در فهم این روایت. فقط شیعه 12 که میتواند بگوید روایت 12 خلیفه 100% قبول است، این بازی ها رو باش در نمیره که پیغمبر حالا حزیان میگه بیماری براش غلبه کرده یه چیزی گفته خلاصه ولش کنیم، نه، حرف پیغمبر وحی است. این نکته اول. نکته دوم، برای 12 خلیفش 11 اتفاقی است بین شیعه و سنی که همشون از اولیای خودن و بزرگانی مثل ذهبی تصریح میکنه که این 11 همشون شأنیت اینه که امیرالمؤمنین در زمان خودشون باشن دارن. خود آقا حجت ابن حسن که حالا اختلافیه مثل فخر رازی تصریح میکنه میگه آنچه که شیعه در مورد امام زمان میگوید در مورد این مهدی که این صفات رو داره، اگر اون شخص همین صفات رو داشته باشه این شخص باید معصوم باشه و انسان کامل و حق باشی است. یعنی صفاتی که شیعه برای اون مهدی قائل است به عنوان خلیفه 12 همون صفاتی است که هر شخصی وقتی بهش بگی میگه آقا این شخص در این جایگاه و با این صفات نیکو میتواند انسان کامل باشه و حجت خدا. حالا میخوام این رو بگم، با توجه به این موارد ما میگفتیم آقا جریاناتی مثل احمد الحسن مثل این فرقه ها آمده اند که این سند ششتونگی که شیعه برای اثبات حقانیت خودش داره این رو از شیعه بگیره، یعنی اون عقبه ای که این فرقه رو درست کرده، این جریان رو درست کرده، میخواد حقانیت مذهب اهل بیت رو در مقابل دیگران بگیره و اصلا شیعه رو خلع سلاح کنه. شما به عنوان آقای سید پورآذر 2 پیش فرقه احمد در قبال این حجم گسترده از روایاتی که پیغمبر فرموده خلفای بعد من 12 چه پاسخی داشتید جناب آقای پورآذر؟ ما بیشتر این صحبتتون.
خب اون پاسخی که ما میدادیم و برای ما قانع کننده بود، اولا برای ما قانع کننده بود به خاطر اینکه از این حجم روایاتی که نسبت به 12 امام بوده از تورات و انجیل و از اهل بیت علیهم السلام اطلاع تفصیلی نداشتیم، میدونستیم و چند تا روایت هم خونده بودیم، روایت زیادی خونده بودیم، ولی به اون دقت، با اون صراحت، با اون تفصیل به این روایات مراجعه نکرده بودیم و صرفاً با یک پاسخ اجمالی از این شبهه رد می شدیم. این که 12 عدد مفهوم نداره و ازش فهمیده نمیشه و حالا پیامبر فرموده بعد از من 12 امام میاد، حالا بعد از این چی میشه که نفرموده، لذا بین علما اختلاف است. برخی میگن بعدش رجعت میشه، بعدش حکومت صالحان برپا میشه، بعدش 40 تا قیامت فاصله هست، بعد از این 12 امامن چه اتفاق میفته اختلافه. بله، لذا اون روایاتی که میگن بعد از 12 مهدی هست رو در مخالفت با هم دیگه نمیدیدیم، ولی اگر با این دقت با تفصیل از روایات 12 امام، یادمه من به یکی از دوستانمون، یکی از شیوخ کنار حرم داشتم تبلیغ میکردم، ایشون رو بیان میکردم و بحث 12 مهدی رو مطرح میکردم، ایشون دائما هی تکرار میکردند که بابا 12 امام، این همه 1000 بار گفته شده 12 امام، و این ازش معلوم میشه، فهمیده میشه، هست فهمیده میشه، شما 1000 برم به هم بگی من نمیتونم بپذیرم. چیزی که واضح بود برای مخاطب من و برای من مبهم شده بود همین بود، چون ذهنم درگیر شبهه شده بود، این امر واضح رو با یک پاسخ اجمالی، پاسخ اقناعی میپذیرفتم و همه پیروان احمد حسن با این پاسخ اجمالی قانع میشدن. ولی که کسی که از این کثرت روایات 12 امام که این روایات نه تنها صرفا عدد رو بیان بکنن، حتی محدوده زمانی که این 12 امام میان از بعد پیامبر تا قیامت با الفاظ مختلف، با لفظ امام، با لفظ وصی، با لفظ خلیفه، با اوصیا، با تعابیر مختلف بارها بیان شده که دیگه حجت رو تمام بکنه، عذر رو بر همه ببنده. چطور به خاطر وجود 4-5 روایت مبهم که سند معتبری ندارن، ازشون تواتر فهمیده نمیشه، محتواشون با هم سازگار نیست که علما به اینها پرداختن، شیخ مفید پرداخته به این، اینا اینطور نبوده که علما از این روایات اطلاع نداشتن،
همین روایات ها بحث شده اولش.
بله، و به خاطر اینکه در مقابل این همه روایات، نزدیک به 200 روایت داریم در مورد 12 امام که تا قیامت همینن، از قرآن جدا نمیشن تا وارد بر پیامبر در حوض کوثر بشن. این همه روایات بر وجود 12 خلیفه، 12 امام، 12 مهدی، کسی که قلباً یک چیزی رو پذیرفته، گرایش قلبی من بارها عرض کردم، کسی که قبل از اون ادعای احمدالحسن رو شنیده از طریق مبلغین، گرایش قلبی پیدا کرده، دیگه قوه درکش درست کار نمیکنه، چون گرایش قلبی داره همه چیز رو توجیه میکنه تا اون چیزی که دوست دارد اثبات بشه. لذا نمیشه استدلال درستی رو از این شخص انتظار داشت و بایستی به مرور هی دائما این روایات 12 امام براش گفته بشه تا متوجه بشه داره کجا رو میزنه، این فرقه داره کجا رو میزنه، داره اصل اسلام رو میزنه، حیثیت تشیع رو داره میزنه. این رو توجه نداشتن. با استفاده با 4 تا روایت، 5 تا روایت، آیا امر امامت اثبات میشه؟ امامت با این عظمت که در تورات و انجیل بیش از 20 روایت ازش افرادی که بودن نقل کردن، خیلیش به ما نرسیده، در کتب شیعه بیش نزدیک به 200 روایت ذکر شده در 12 امام، ما بیایم با 4-5 تا روایت همه اینها رو بذاریم کنار و با توجیهات اینایی که معتقدن اصول و فلسفه و منطق و اینا بدعت هست و اینها، با همین ابزار ما خودمون با همین ابزار میومدیم بیان میکردیم، خودشونم با همین ابزار منطقی و اصولی در علم اصول مطرح شده میومدن بیان میکردن که بین این دوتا روایات تعارضی وجود نداره، عدد مفهوم نداره. واقعا که من مناظره‌ای داشتم تو گروه مهدویت با آیه دیانی، تو اونجا ما باشون که بحث میکردیم ایشون روی این تاکید داشت، خصوصی هم ایشون اومدن با ما ساعتها صحبت کردن که در مورد حصر. ما اونجا یک بار تفصیلا رفتیم، هم مباحث اصولی رو نگاه کردیم، هم روایات رو نگاه کردیم، دیدیم که خب از این روایات حصر فهمیده میشه، حصر امامت در 12 فهمیده میشه. لذا من اون موقع به آقای دیانی پاسخ دیگه ای دادم، گفتم این حصر امامت در 12 حصر اضافیه. یعنی چی؟ یعنی امامت، این پاسخی است که احمدالحسن و پیروان احمدالحسن هم همین اخیراً دیدم بیان میکنن، این که این امامت به معنای خاصش، امامت به معنای خاصش در این 12 امام منحصر شده، ولی امامت به معنای کلی و عام انحصاری در 12 امام نداره و میشه بعد از امام زمان ائمه باشن مقامشون پایین تر از مقام 12 امام باشه. این خب پاسخ را دادم، ولی نکته ای که هست، روایات رو که نگاه بکنیم اطلاق داره چنین حصر اضافی ازش فهمیده نمیشه. مطلقا گفتن اوصیا بعد از پیامبر 12 تاست، قائمین بعد از مهدیین بعد از پیامبر 12 تاست، امامان بعد از پیامبر 12 تاست، مطلق قید نزدن با این مقام، با این حیثیت، با این جایگاه و شخصیت.
حالا چند تا نکته شد جناب آقای پورآذر، اینا رو من یک به یک بیام چون نکاتتون رو یادداشت کردم. خب اتفاقا من اگر دوباره اسکرینشون بدید ممنون میشم، من این روایت رو بیارم. یک سوال از شما دارم حوالش همین روایتی که به هر حال اهل کتاب پیغمبر رو تست می‌زدن با این سوالی که اوصیای بعد شما چند نفرن، چه افرادی هستن. اگه اتفاقا من اسکرین نشون میدم ممنون میشم. خب تو این روایت آقا رسول خدا بعدی که تصحیح کردن 12 تا، تک به تک یک به یک اسامی این 12 تا رو هم ذکر کردن. تا ادامه روایت که میرسه اشاره میکنن به حتی غیبت آقا امام حسن، آقا امام زمان به عنوان فرزند آقا امام حسن عسکری، که آخرش تصحیح میکنه اونها کسایی ان که خداوند در کتابش ایشان را وصف نمود و اینها حزب خداوند و رستگارند. خب حالا یک سوال اینجا دارم من حول این موضوع، چون احمد این رسول خدا رو امتحان میکردن با از تعداد خلفای بعد شما چند نفر اسامیشون، اینها هم قرار بوده بعد از پیغمبر بیان، چون اتباع احمد بهانه نیارن من دیگه اینقدری با اینا سر کله زدیم که آقا جواباشون هم حفظیم. آقا چون به مهد در حدیث وصیت چرا اسامی مهدی نیومده؟ میگه خب اینا در آینده قرار بوده بیان. خب این ائمه هم قرار بوده در آینده بیان، زمان حیات پیغمبر یا امیرالمومنین بوده، امام حسن هم خردسال، امام حسن عسکری زمان پیغمبر نبوده. حالا میخوام این سوالو بپرسم، در کتب تورات انجیل یا در روایات ما که اشاره شده باشه که در کتب تورات انجیل آیا ما اشاره به 24 امام، حجت، هادی داریم بعد رسول خدا یا نه؟
هیچ روایتی با این عنوان 24 امام یا 13 امام اصلا وجود نداره. یک روایتی که ازش پیروان احمد الحسن به عنوان این که پیامبر فرموده 12 امام از نسل توی علی هستند رو بیان می کنند تا بگن که ببینید اینجا پیامبر 13 امام رو گفته، 12 تا از نسل علی و یکیش هم خود حضرت علی، پس پیامبر به 13 امام اشاره کردن، تصریح دارن. و حال این که خود احمد الحسن این روایت رو که در کتاب گوساله سامری به نظرم میاد اونجا نقل کردن، خودشون بیان کردن که این 12 امام رو که پیامبر فرموده از نسل علی هست و از نسل پیامبر، خودشون خود احمد الحسن توجیه کرده، تبیین کرده که حضرت علی به عنوان اینکه تربیت یافته در دامان پیامبر بوده، فرزند پیامبر به شمار میاد. لذا اگر جای پیامبر فرموده که 12 تا امام از نسل من و علی خواهند آمد، حضرت علی علیه السلام هم خودش در ضمن این 12 امامه، به این جهت که تربیت یافته در دامان پیامبره، فرزند پیامبر به شمار میاد. خب لذا هیچ تعبیری نسبت به 13 امام یا 24
حالا شما
امام
آیه پور از الهی دارید اضافه میکنید به مطالب من. من 13 امام رو هم میارم که اینم خودش داستان جالبی و مفصلی داره تا برم سراغ اون سوالات بعدی. اینی که شما فرمودید کتاب فتنه گوساله جلد اول آیه احمد بصری صفحه 92، خب شما اطلاع دارید که احمد این نکته رو شما فرمودید دیگه، این روایتی که احمد میاره شما بیان کردید،
این کتاب دو جلد، جلد اولش احمد الحسن قبل از ادعای امامت تألیف کردند.
خب این کتاب گوساله روایت رو میاره، در اینجا تصریح میکنه که خلاصه پیغمبر فرمود چگونه هلاک گردد امتی که من و 12 تن از فرزندانم که همه از نیکبختان و خردمندان هستیم سرآغاز ایشانیم. پیامبر اکرم در این حدیث علی علیه السلام را نیز از فرزندان خود می شمارد و این از آن روز که خود ایشان علی را تربیت نموده و بزرگ کردند. ادامش علامه ابن عیاش. یا حالا پس تو این روایت احمد میگه 12 نفر از نسل پیغمبر امیرالمومنین هم فرزند خود پیغمبر حساب شده چون پیغمبر بزرگش کرده. این نکته ای که شما فرمودید اینم نسخه عربی این مطلب العجل در صفحه 96. خب حالا آیه پورآذر یه اتفاقی اینجا افتاد که ما وقتی با اتباع احمد این رو مطرح میکردیم، خلاصه من یادمه حتی توی یک برنامه از همین برنامه‌های خودمون یه بیننده زنگ زد همین روایت رو استدلال کرد که خب ما یک سری روایاتی داریم، مثلا در حدیث لوح جابر اومده از نسل حضرت زهرا امیرالمومنین که نسل حضرت زهرا نیست، این قاعده تقریب اینا گذاشتن بوسیدن گذاشتن کنار. من همین رو مطرح آوردم، گفتم آقا این حرف آقای احمد که امیرالمومنین به عنوان فرزند پیغمبر حساب کرده، اما همین مطلب خدمت شما عرض کنم که در اجازه بدید این رو من بیارم پیداش کنم، چون احمد همین رو در کتاب خیلی خوب اومد، اگه اتاق فرمان نشون بدم ممنون میشم. این نسخه عربی العجل چاپ دوم همون روایت رو نقل میکنه، اون قسمت تو چاپ دوم اون قسمتی که گفته امیرالمؤمنین فرزند پیغمبر، آقای احمد اون رو تو چاپ دوم حذف میکنه. در نسخه فارسی و همینطور گوساله جلد اول انتشار دوم صفحه 123، ببینید بینندگان عزیز دقیقا اون قسمتی که احمد در رابطه با اون روایت این مطلب گفته بود میاد تو چاپ بعدی حذف میشه. خب به عنوان اتباع احمد چی پاسخی برای این نکته دارید که باز من اون نکات دیگه‌تون رو نوشتم چون هنوز زورم کار دارم صحبت دارم و سوال دارم از شما.
خب همین بایستی روشن کنه چشم پیروان احمد الحسن، بایستی باز بشه، تعصب رو کنار بذارن که ببینید اینها چطور شما رو فریب میدن. یک روز از یک حدیثی یک چیزی رو میفهمیدن، الان چون برخلاف ادعاشون هست میان اون رو حذف میکنن. و چنین مواردی توی تجدید چاپ‌های کتاب‌های احمد الحسن هست که میان غلط‌هایی که توی چاپ‌های قبلی بوده توی چاپ‌های جدید اصلاح می‌کنن. خب این معلومه، این علم علم امامت نیست، کافیه برای پی بردن به بطلان ایشون. ولی خب دیگه هر چی که ما به اینها بیان می‌کنیم چون چشم و گوش بسته شده، دائما در صدد فرار هستند، در صدد تأویل هستند.
حالا من یه مدرک دیگه هم نشون بدم آقای پورآذر، این هنوز ندیدم، هم رفت داره به موضوعمون تو بحث حصر امامت و هم در رابطه با این مطلبی که روایت 13 امامی که اینا استدلال میخوام میکنن. حالا جالبه، من اینو خدمت شما بگم و شما بینندگان عزیز، من اخیراً دیدم که این آقای عرعور در حال از لیدرهای جریان وهابیت در شبکه‌های وهابی عرب زبان به همین روایاتی که احمد اومده استدلال کرده با همین سبک و سیاق، برای اینکه شیعه 12 تا امام نداره 13 تا امام داره، برنامه دارنش میرفت. یعنی اینم خیلی مهمه که الان عرعور وهابی از این جریان احمد کمک گرفته، یا بگیم آقا احمد از اینا کمک گرفته، اول احمد مطرح کرده که آقا شیعه دروغ میگه ما 12 تا امام داریم، نگاه کن 13 تا امام دارن. چرا؟ مثلا روایت دارن که ائمه 12 نفر از نسل پیغمبر، خب امیرالمومنین که از نسل پیغمبر نیست، پس میشه 13 تا. حالا جالبه، کتاب سرگردانی یا مسیر به سوی خدا مال آقای احمد بصری در صفحه 50 و خدمت شما عرض کنم 57. خب این دو تا مسئله رو ما از این مطلب میخوایم استفاده کنیم. ذیل آیه ولایت، آیه ولایت رو میاره آیه احمد، میگه اکثر قریب به اتفاق مفسران بر نزول این آیه در شأن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام اتفاق نظر دارن، زمانی که در حال رکوع انگشتر داد. در این آیه فعل جمع دلالت بر همه 11 فرزند پس از حضرتش می نماید که به این ترتیب او و همه 11 فرزندش که از طریق حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزند پیامبر نیز می باشند. دوباره اینجا به ترتیب او و همه 11 فرزند امیر مؤمنان فرزند پیغمبر نیز محاسبه میشن. این آقای احمد فکر کنم هنوز وطبایش ندیدن که اینجا هم یک گافی دادن، ما اینجوری مچشون رو میگیرم. احتمالاً تو چاپ بعدی این قضیه او خود امیرالمومنین که او هست اینجا هست میشه، فقط همون 11 فرزندش میشه از فرزندان امیرالمومنان، که حالا بعدش توی ادامه بحثش مفصل صحبت میکنه که آقا اینجا مراد این آیه ولایت و آیه اولوالامر فقط مختص به همین 12 نفره و غیر از اونها کسی نیست. خب این نکته رو پس ما تا اینجا رسوندیم بینندگان عزیز. استدلال اینها به این روایات اینجوریه، وقتی هم که گیر میافتن میبینن این جایی که اینو نوشتن با یک جای دیگه تو تعارض و تناقضه، مجبور میشن تو چاپ بعدی اونا رو حذف کنن. امامی که کتاب خودش رو حذف میکنه، امامی که مطالب خودش رو سانسور میکنه، مطالب خودش رو تحریف میکنه، چاپ اول یه چیزه، چاپ دوم چیزی دیگه است، به نظر شما مثل این میمونه؟ مثال اینجوری بزنم، خدایی که قرآن فرستاده، چون این شخص ادعا داره امام است، از جانب خدا معصوم است، خلافت الهی داره، مخالفت با او موجب کفر است و جهنمی، که انشالله تو ادامه بحث اینا رو خواهیم آورد. خود این میخوام اینجوری مثال بزنم تا شما بهتر متوجه بشید، خدایی که قرآن فرستاد، این قرآن تو چاپ اول آیاتش یه چیزی بود، سوره ها یه چیزی بود، تو چاپ دوم یا نزول بعدی خدا این قرآن رو عوض کرد، آیاتش رو برداشت یا آیات دیگه ای گذاشت، یه قسمتاشو حذف کرد، یه قسمتاشو اضافه کرد، مطالب با هم دیگه تناقض و تعارض پیدا میکنه. آیا این خدا و این قرآنش شما میتونید قبول کنید؟ احمد به این گونه است، خودش و کتابهاش سراسر تناقض و تعارض. میان برنامه کوتاهی با هم میبینیم، برمیگردیم در ادامه بحث در خدمت شما و جناب استاد پورآذر هستیم. یه سری مطالبی نوشتم، نکات قشنگ مهمیه، ان شاءالله برخواهیم گشت و با شما خواهیم بود.
آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته. ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته. در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم مرغ غم زده، حالم افت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته. بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب. یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها. بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا. توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت سر کن این شب غیبت، ای امید زلاله
عشق غم ها. عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و خوبان. خب ادامه بحث رو در خدمت جناب آقای پورآذر هستیم. دوستانی هم از طریق اینستاگرام درخواست مشارکت در برنامه داشتن، دعوتشون رو قبول کردیم، انشالله اگر تماسشون وصل شد در خدمت این عزیزان هم خواهیم بود. خب جناب آقای پورآذر، تا حالا تماس عزیزمون هم اگر به اصطلاح به اتاق فرمان وصل شد و در خدمتشون باشیم، سوالی از شما دارم. شما یک نکته گفتید، گفت خب تو روایت اومده که خلفاء بعد رسول خدا 12 تاست. گفتید با عنوان اتباع احمد میگفتیم عدد مفهوم نداره. این یعنی چی؟ شاید برای بیننده یک سوال ایجاد بشه. این آقای پورآذر گفت عدد مفهوم نداره و با این جمله به اصطلاح زیرا به این کل روایاتی که فرمودید دارید میزنید، این یعنی چی؟ توضیح به بیننده بدید.
بحث مفاهیم یکی از مباحث لفظی در اصول فقه مطرح است. تو برخی تعبیرات مفهوم رو میپذیرن، تو برخی تعبیرات مفهوم رو نمیپذیرن. عدد مفهوم نداره که بین اصولیون مطرحه، اینه که وقتی شخصی میگه در این جا 12 انسان هست، خب اگه مفهوم داشته باشه یعنی این، یعنی غیر از 12 تا نیست، یعنی یک منطوق کلام هست که میگه اثباتی 12 انسان در این اتاق، یک مدلول، یک مفهومی که از خود منطوق برداشته نمیشه، لازمش اینه که در اینجا غیر 12 تا نیست.
من یه مقدار سطحشو بشکنم چون شب بعضی از بیننده ها مشابه متوجه نشن با این الفاظ. کلام شما اینه، مثلا در شبکه ولی از 20 نفر کار میکنن، 20 نفر حضور دارن، میگه آقا اینجا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، نگفته فقط این 20 نفرن. بله. الان 20 نفرن، شاید فردا، امروز، یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه این 20 نفر 25 نفر باشن، 24 نفر باشن، یعنی حصر درش نیست. منظورتون این بود دیگه، درسته؟
بله دیگه. خیلی. حصر رو در صورتی که مفهوم داشته باشه از عدد برداشت میکنن.
خب حالا میخوای بگید پس روایات که گفته خلفای بعد پیغمبر 12 تا، اینا حصر نیست، پس عدد به اصطلاح مفهوم ندارد. این نکته ای که شما گفتید، حالا قبل از اینکه بخوایم بیایم جوابش رو بدیم، من دو تا خاطره بگم جالبه، شاید نخوام چون نگفتم برای شما. خب شما به عنوان اتباع احمد، من با یکی از این آقایون مناظری داشتم توی کلیسای شهرستان، شما به عنوان اتباع احمد میگفتید خلفای بعد پیغمبر چند نفرن؟ اوسیا بعد پیغمبر چند نفرن؟
12 تا بعد از 12 تا.
یعنی چند تا؟
2 تا 12 تا.
خب چند تا میشه؟
24.
چون یک مناظره ما داشتیم همین بحث مطرح شد. من روایات رو آوردم گفت آقا عدد مفهوم نداره. اول گفت اصلا یعنی چی عدد مفهوم نداره من بگو. چون عدد جای میشه موضوع خودش. اینجا عدد موضوع. این که عدد مفهوم نداره این بنده خدا نمیدونه. چون چیزی فقط از امثال شما شنیده بود حقیقتاً. گفت آقا عدد مفهوم نداره دیگه. گفتم خب یعنی چی عدد مفهوم نداره؟ دیدم بنده خدا گیر کرده. گفتم آقا متوجه شدم که اصلا نمیدونی داستان چیه. حالا یک سوال دیگه پرسیدم چند نفر اوسیا بعد از رسول خدا چند نفرن؟ گفت 24 تا. گفتم نه عدد مفهوم نداره. کی گفت 24 تا؟ گفت چند نفرن؟ گفتم طبق مبنای شما اصلا مشخص نیست چند نفرن، چون عدد مفهوم تو هر عددی بیاری. بعد یکم فکر کرد گفت خب سید گفته. گفتم خب سیدتون بی خود کرده گفته. چطور اون همه روایاتی که اهل بیت گفتن من عدد مفهوم نداره، آقا اینجا هم عدد مفهوم نداره. حالا این رو بگم یکی دیگه از دوستان اسم نمیارم رو آنتن برنامه زنده، ایشون یه داستانی برام تعریف کرد من خیلی خندیدم. میگفت اون کسی هم که باهاش بحث رو کرده بود خلاصه حسابی شاکی شده بود از این اتباع احمد، یه مقدار تون رفته بود دیگه انصافا، ولی خب حالا مثالش رو بزنم. میگه به من گفت که عدد مفهوم نداره. هر چی من روایت آوردم اینکه شما فهمید توجیهاتی که اصلا آدم نمیدونه چیکار کنه مقابل این توجیهات. گاهی وقتا من هم این رو گفتم بحث با اتباع احمد از یک بابتای خیلی سخت‌تر از اهل سنت و وهابیته، چون اونها یک سری مبانی دارن که طبق اون مبانی میای جلو. ولی تو جریان‌های مثل جریان احمد استاد من خیلی مبانی ندیدم، یعنی هر آن عوض میشه حرفا. از هر جایی یه چیزی گرفت دقیقا بانه. میگه من هر چی گفتم بالا پایین الا بلا تو کتی بنده خدا نرفت. میگه برگشتم گفتم ببخشید آقا جسارت نمیخوام بکنم، ولی خب میخوام دیگه فقط بفهمی شما چند تا پدر داری؟ آقا چرا؟ گفت نه خب یه پدر دارم. خب نه ثابت نیست چون عدد مفهوم نداره. میگه اینو که گفتم آتیش گرفتیم بنده خدا و حسابی از کوره در رفت. گفتم خب اگر این باب باید بشه میخوای اینجوری جواب بدید، خب اینو که دیگه همه چیز زیر سواله. نه شما امام 24 تاتون میتونی ثابت کنی، حتی اینکه آقا من یه پدرم دارم اونم نمیتونی ثابت کنی، چون طبق مبنای خودت باید اینا رو بپذیری. ولی میخوام بگم واقعا و انصافا تو جریان احمد از این نوع استدلال ها از این نوع حرف های پوچ خیلی زیاده. استاد یه خاطری هم شد خدمت شما گفتم. برگردیم به سوالمون. سوال اینجاست، گفتید امامت به معنای خاص و امامت به معنای عام، اینو یه مقدار توضیح بدید برای بیننده و چه تفاوتی بین این هاست به عنوان کسی که جزء جریان احمد بودید، تا ببینیم سراغ این قضیه که آقا اصلا احمد دارای کدومی که از این امامت هست. در خدمتتون.
خب ما یک مفهوم از امامت بیشتر نداریم در شیعه، اون جایگاه نیابت از پیامبر خاتم که مسئولیت زعامت و رهبری امور دینی و دنیوی مردم رو به عهده داره و منصوص از جانب پیامبر خاتمه. حالا این یک سری آثار ظاهری داره، یک سری آثار باطنی داره. یک سری مثلا مسئولیت‌ها و وظایف ظاهریه، یک سری مسئولیت‌ها و وظایف باطنیه. امام مسئول تنفیذ و تشریع احکامه، یعنی تنفیذ میکنه افراد رو به عنوان مسئول ارگانی شهری. این مشروعیت تصرف هر فردی به خاطر تنفیذی است که از جانب امام به او واگذار شده و ولایتی که اعمال میکنه به خاطر ولایتی است که از امام میگیره. این مقام تنفیذه. یک بحث تشریعه که احکام رو امام تشریع میکنه و ابلاغ میکنه. این از لحاظ بیان دین، بیان شریعت، بیان احکام یک وظیفه باطنی داره که اون بحث هدایت انسانه، هدایت معنوی انسانه که تو روایت آمده اعمال انسان مقبول نیست مگر با پذیرش امام. اون ولایت باطنیه، اون ولایت اهل بیته که اگر اون ولایت نباشه اعمال انسان هم مورد پذیرش خداوند نیست. پس امام جایگاه پیشوایی و رهبری امت رو با نسلی که از پیامبر داره بر عهده داره، هم امور ظاهری رو از تنفیذ و تشریع بر عهده داره و هم قبولی اعمال که اون ولایت تکوینی، اون هدایت باطنی بر عهده امام هست و امام مردم رو از این جهات رها نمی کنه. و اگر مثلا در دوران غیبت امام به غیبت میره و به خاطر عدم قابلیت مردم، عموم مردم برای پذیرش امامت، امام به غیبت میره و از تنفیذ و تشریع امام بی بهره میشن، ولی اون ولایت تکوینی و هدایت باطنی همچنان پابرجاست،
قابل قصب هم نیست.
نخیر، لذا در روایت آمده از امامی که غائبه چطور میشه استفاده کرد؟ فرمودن که مانند خورشیدی که پشت ابر هست، اصلا بدون وجود امام عملی مقبول نیست، هدایت تکوینی محقق نمیشه. و امام و ما کننا محملین لمراعاتکم ولا ناسین عن ذکرکم، امام مردم رو به هیچ وجه رها نمیکنه. این معنای امامته. اما اینکه تقسیم بکنیم امام به معنای عام، امام به معنای خاص، این چیزها در جایی بیان نشده. برخی مثلا
اصلا یعنی چی؟ این که اتباع احمد آقا ما دو نوع امامت داریم، امامت عام و امامت خاص. و چون من گفتم این چیه، من گاهی وقتا زیادم دیدم از اینها تو بحثا و مناظراتمون یا تو فضای مجازی، میگه آقا شما پس چطور میگید امام خمینی، چطور میگید امام جماعت؟ میگم آقا تو اگر امامت احمد رو در حد امام جماعت یک مسجد میدونی که ما مشکلی با تو نداریم. که اگر ما گفتیم امام خمینی به عنوانی که آقا این امام جامعه است، امام نظام است، امام رهبر جامعه است، اگر به این عنوان قبول داری که ما با تو بحثی نداریم، دعوایی نداریم. اینو یه میدونه توضیح بدید که آقا این رو چجوری مطرح میکنه.
یک نکته ای که هست در مورد امامت، این در روایات ذکر شد، از روایات فهمیده میشه، یک مقام امامتی که به بعد از مقام نبوت و رسالت به حجج الهی اعطا میشه، که پیامبر در آیه قرآن فرموده که این در مورد حضرت ابراهیم، اینی جاعلک للناس اماما، حضرت برای فرزندانشون رو هم خواستن که فرمودن لا ینال عهد الظالمین. اون یه مقام امامتیه که بعد از نبوت و رسالت به حجت‌های الهی اعطا میشه، که پیامبر خاتم هم این مقام رو داشته و 12 امام هم این مقام رو داشتن.
درست.
نکته ای که هست، احمد الحسن همین مقام رو برای 12 مهدی هم قائله، یعنی بالاتر از این دیگه چیزی نیست.
خب پس چطور شما گفتید که الان میان میگن که نه اینا یه رتبه یک امامت خاص داریم برای ائمه 12، یه امامت عام داریم برای مهدی؟ و سوال من اصلا اینه، احمد چه یا ائمه 12 چه مقامی و امامتی دارن که احمد اون رو نداره؟
هر آنچه که، یعنی از ادعای احمد این فهمیده میشه، هر آنچه که اهل بیت علیهم السلام دارند احمد برای خودش اثبات کرده. اون روح القدسی که با پیامبر بوده، چون ایشون قائلن روح القدس با هر امامی، هر حجت خدایی متفاوته، و اون روح القدسی که با پیامبر و 12 امام هست غیر از روح القدسی هستش که با حضرت عیسی بوده و بالاترین مقام برای پیامبر و 12 امامه. و همین روح القدس بعد از امام زمان، بعد از 12 امام، به 12 مهدی منتقل میشه. این جایگاه رو گرفتن. این که پذیرش ائمه علیهم السلام باعث قبولی اعماله و عدم پذیرش ائمه باعث این میشه که اعمال انسان مورد قبول خداوند واقع نشه. همین رو هم احمد الحسن برای خودش و مهدیین ذکر میکنه که اگر کسی من رو نپذیره اعمالش باطله، از ولایت اهل بیت خارجه. هر اثری که، هر جایگاهی که برای 12 امام شما تصور بکنید در روایات ذکر شده، احمد الحسن برای 12 مهدی هم اثبات کرده، به ویژه خودش رو. احمد الحسن میگه مهدی اول جایگاهش از بین 12 مهدی بالاتره، به همین خاطر گاهی جزء 12 امام ذکر شده و شده 13 امام.
خب حالا مطالبی که گفتید، من چند تا از ادعاهای احمد رو مستند خدمت شما بینندگان عزیز نشون بدم تا به هر حال طبق روال همیشه مستند صحبت کرده باشیم. کتاب وصیت مقدس، اتباع احمد خوب اینها رو ببینن چون سوالی از اینها داریم. وصیت مقدس نوشته بازدارنده از نوشتاری بازدارنده از گمراهی در صفحه 81. احمد مقام او خلیفه از خلفای الهی و امامی از امامان اهل بیت. پس احمد ادعای امامت و خلافت الهی داره و خودش رو امامی از امامان اهل بیت میدونه در این مدرک اولی که خدمت بینندگان داریم نشون میدیم. مورد بعدی کتاب متشابهات جلد چهارم آیه احمد بصری در صفحه 34. اولا بر مسلمانی حلال نیست که از او سرپیچی کند، واجب الاطاعه است. هر که چنین کند از اهل آتش است و این یعنی که او یمانی صاحب ولایت الهی است. آری شخصی حجت بر مردم نیست به طوری که اگر از او سرپیچی کنند اهل آتش شوند، حتی اگر نماز بخوانند و روزه بگیرند، مگر آن که آن شخص از خلفای خدا در زمین باشد و صاحب ولایت الهی از طرف انبیا و مرسلین و ائمه و مهدیین باشد. بعد اسمش احمد است، از بصره ملقب به مهدی است، امامی است از طرف خدا که لازم است تبعیت شود و بر هیچ مسلمانی نیست، جائز نیست که از او سرپیچی کند و هر که چنین کند از اهل آتش است. خب این دومین مدرک خدمت شما بینندگان عزیز ارائه کردیم. احمد حول همین موضوع براءت‌نامه‌ای رو در تقریبا چند سال قبل جناب استاد پورآذری براءت‌نامه از احمد صادر شد،
سال 2003 هست، حالا دقیقا یادم نیست،
تو کتاب دعوت سید احمد الحسن همان حق آشکار است صفحه 9 اضافه که بر اینجا تاریخش خورده. سید احمد الحسن در بیان براءت این گونه فرمودند: به اسم امام محمد ابن الحسن المهدی اعلام میکنم هر کس بعد از تاریخ 13 رجب 1425، الان چند نیم
1444
است، پس الان 44 ایم، تقریبا 19 سال پیش دیگه، درست میشه؟ خب به این، یعنی از 19 سال پیش به این بر، هر کس به این دعوت نپیوندد و آشکارا، مخفی هم نه، تو خونه، یعنی اینکه آقا کسی بیعت کنه با احمد ایمان بیاره تو خونش بشینه مخفی هم کنه، نه، طبق این براءت نامه آشکارا بیعت را برای وصی و رسول و مهدی اعلام نکند، از ولایت علی ابن ابی طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد و چه بد ورودگاهی است و تمام اعمال عبادی او اجمالا و تفصیلا باطل است، چون بدون ولایت به هر حال حجتی وجود ندارد، نماز و روزه و زکاتی مورد قبول نیست، حجی وجود ندارد، نماز و روزه و زکاتش هم مورد قبول نیست. این نکاتی بود که شما هم فرمودید. الان احمد ادعا دارد امامی است از اهل بیت، او از جانب خدا آمده است، خلیفه خدا روی زمین است، معرفی شده توسط پیغمبر، ولایت او ولایت الهی، واجب الاطاعه است و هر کس از او تبعیت نکند هیچ عملی از او مورد قبول نیست و راست در آتش جهنم. 19 ساله که هر کس به احمد پی ایمان نیاورده، هر کسی که به احمد ایمان نیاورده تو این 19 سال بین بر جهنمی. سوال می‌خوایم بپرسیم از اتباع احمد، بعد دیگه وقت نداریم خداحافظی کنیم. سوال اینه آقای اتباع احمد، امامت احمد، ائمه اثنا عشر چه امامتی دارن که احمد اون رو نداره و احمد ادعا نکرده؟ اگر پاسخی برای این مطلب دارید میتونید با برنامه تماس بگیرید، پاسختون رو بدید، حتما پاسخ شما رو ارجاع میدیم به آقای پورآذر و جوابشون رو هم خواهیم شنید. خب جناب پورآذر وقتمون به اتمام رسید، به هر حال ممنون و متشکرم از شما که وقتتون در اختیار
فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، ان شاءالله که مفید واقع بشه و مسیر رو برای بازگشت دوستانمون که در این دام افتادن باز کرده باشیم.
خب متشکرم و ممنون و همچنین تشکر از همه شما عزیزان و خوبان. دعا میکنیم خدا ما را از فتنه های آخر زمان حفظ کنه به برکت آقای امام زمان و دعای همیشگی. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت
عباساله،
تویی که دلا اسیرت.